به سرم و با تار تختی که انداخته شده روی شونم پلنگ صورتی اجرا میکنم. یک معلمی از یک شهرستانی به من زنگ زد، گفتش که بحث موسیقی سنتی بود توی مدرسه و بچه ها گفتن که نه ما نمیخوایم، ما سازت مثلا سنتی دوست نداریم، همه حالا آهنگایی که حالا بگیم حالا پاپ یا بگیم آهنگای روز، من میگم تقسیم بندی زیاد بهش اعتقاد ندارم. و این معلم به من گفتش که من کلیپ تو رو نشون دادم، گفتم نه اینطورم نیست، با تارم میشه اینجوری زد، که خیلی برای بچه ها جالب بود. آیا این کاری که من کردم، ماسک زدم، پلنگ صورتی زدم، به نظر شما این کار جالب هست برای اینکه دو نفر رو تشویق بکنم بکشونم سمت تار یا نه؟
اگه من نظر شخصی خودم بخوام بگم، با عرض معذرت، نه من نمیپذیرم این همچین فضایی رو، بخاطر
یعنی باز که... همون ردیف باشه، باز غزلیات باشه.
نه من هیچ خب پس چی؟ اصراری به اون پایبندی به اون در واقع اصول باشه؟ ندارم. میشه یه سری نوآوری هایی رو انجام داد که اون جوونه. ببینید من حالا هیچ وقت نوازنده تار نبودم، من خودم در واقع موسیقی خوندم، ساز پیانو میزنم، ولی هیچ وقت
اگر میشد وضعیت موسیقی سنتی ما این نبود. میدونی مثل چی میمونه؟
ببینید من احساس بکنم که این برمیگرده به آموزشی که از باز هم تاکید میکنم از خانواده میاد. من نوعی وقتی که برای فرزندم بستری رو فراهم میکنم که انواع موسیقی ها رو بشنوه،
علاقه خود اون شخص چی؟
علاقه همین رو میخوام بگم،
یعنی ما علاقه رو بهش القا کنیم.
ببینید ما فقط نمیتونیم بگیم که در واقع موسیقی حزن انگیز موسیقی سنتی رو گوش بکنه، ما خیلی از گوشه ها و در واقع دستگاه هایی رو داریم. ما قرار نیستش که فقط بیایم بر فرض مثلا یک قطعه رو بذاریم که خیلی غمگین هستش، ما میتونیم که در واقع قطعاتی که تو دستگاه شور هستش،
نه ببینین اینجوری ما بگیم الان وز...
ببینید به نظر من باید این آموزشه باشه که همونجوری که بچه حالا از کوچیک گرفته تا 13 14 سالی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، وقتی که موسیقی کلاسیک رو این براش جا افتاده که موسیقی نوازنده در واقع ساز کلاسیک لباس کلاسیک تنشه، وقتی که وارد ارکستر میشه اون ساختار ارکستر رو میبینه و درکش این هستش که موسیقی کلاسیک و موسیقی در واقع ارکسترالی که داره میبینه و میشنوه ساختار ارکستر رو میبینه، حالا انواع اقسام ارکسترا، باید بپذیره که موسیقی ایرانی اینجوری این مدلی اجرا میشه، تو این فضا هستش، موسیقی پا فضای خاص خودش
دو تا بحث ایرانی. ببینید خانم جسارتا، موسیقی ایرانی نه ساز ایرانی.
بله.
آفرین. ساز ایرانیه.
ما بحثمون رو سازه، ما میگیم محدود بکنیم ساز رو یا محدود نکنیم. حالا من
نه
یه
نه
مثال.
من منظورم من
اجازه بدید من یه مثال
محدود بکنیم، محدود کردیم که شرایط اون به الان رسیده.
آره. ببین من یه مثال میخوام براتون بزنم،
در واقع یک نوآوری داشته باشه، ولی قرار باشه که ما بیایم در واقع موسیقی ردیف دستگاهی 100 سال پیش رو اجرا بکنیم همینجور بره جلو.
اتفاقا اونم راه داره،
آینده ده
اونم یه چیز موزه‌ای،
اونم
واجبه ها. ببین شما الان
نگاه کنید،
مگه توی موسیقی توی ارکسترای موسیقی جهانی هنوز قطعات بتهوون اجرا نمیکنن؟ کنسرت هم دارن میرن، هنوز دارن اجراش میکنن.
نه ما دنبال راه حل داریم میگردیم. من یه مثال براتون میزنم. ببینید من وارد این اتاق میشم، 10 تا مثلا نوجوان اینجاست، من یا بچه سال، حالا نه نوجوان، یعنی مثلا مقطع سنی فرض کن 4 سال 5 سال اونطوری. بله. من با تار وارد این اتاق میشم، من چیکار کنم که سازم رو به این بچه ها معرفی کنم؟ خب مثل اینمونه که شما میخواین یک بچه رو با ادبیات فارسی آشنا کنین، میرید اول آیا براش غزل حافظ بخونین؟ قطعا نه. ولی مثلا عروسک خوشگل منو براش بخونین، بگین من میخونم، بچه ها دست بزنین. من این کار رو دارم میکنم.
یکی از کسایی که فکر کنم خیلی هم موفقه تو این کار، تو همین زمینه داره کار میکنه، باز اسمشو میبرم که رجوع بکنن شنونده ها، آقای رجبی، بابک رجبی. خیلی به نظر من موفقه.
بله.
حالا همشهری ما هم هست، ولی
شما اصفهانی؟
بله من اصفهانی هم.
خیلی عالی. بابک از دوستان صمیمی منه.
خیلی یه نوازنده تار و خواننده بسیار بسیار.
ببین من الان دارم این کار رو میکنم، هدف از اون ماسک، هدف از اجرای پلنگ صورتی اینه که اول بیایم با هم دست دوستی بدیم، ببینید من چقدر جالبم، ببینید چقدر خوبه. خب حالا بیایم یه قدم بریم جلوتر، تو 6 ماه بعد قطعا پلنگ صورتی و اینا دیگه نیست، ماسکی هم نیست، یه ذره آهنگ متفاوته. آخر سر بعد از 3-4 سال که این ساز معرفی شد، حالا میگم بیاین یه نفر رو داریم اسمش جلیل شهنازه، بیاید که بزن ببین با تار چیکار کرده.
از این راه حل نوازنده اونجاست که شنونده میتونه بفهمه که این مزرابی که داره جلیل شهنازی میزنه دست نیافتنیه.
اون چیه اون مزراب؟ به قولشون دست نیافتنیه.
درسته.
کاری که الان اساتید میکنن فراری دادن بچه هاست از موسیقی سنتی، که نتیجهش اینه. از اول هم برخوردهای موسیقینای ما خشکه، خیلی جدی هن. در ساعتی که من خب چون خارج از ایران درس خوندم، رهبر ارکستر میاد قشنگ شوخی میکنه با بچه ها، اصلا این حرفا نیست، اصلا این طور نیست که انقدر جدی و انقدر مثلا خشک و همیشه در حالت اخ. من تمام این ویدیوهای یک دقیقه که میذارم سعی میکنم همش بخندم، یک چهره مهربون از خودم نشون بدم، یک آهنگی بزنم که به دل اون بچه بشینه، به نظرش جالب باشه، آروم آروم سعی میکنم یک سازی رو بهش معرفی کنم که براش جذاب باشه تا اینو بتونم بکشونم سمت تار.
درسته.
این میشه تبلیغ کردن برای تار. آیا شما با این روش مخالفین؟
به صورت 100% نه، ولی اجازه بدید قطعه‌ای رو با هم بشنویم، یه ساعت کوتاه بکنیم، برمیگردیم. Thank you. میشنوید از رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت آقای فدایی و آقای هاشمیان نوازندگان تار و آهنگسازان خوب کشورمون هستیم با موضوع محدود شدن سازهای سنتی در حیطه در واقع موسیقی ردیف دستگاهی. آقای هاشمیان شما داشتید در واقع بحثتون به اینجا رسید که چه اشکالی داره که با ساز تار موسیقی پلنگ صورتی بنوازیم که بچه‌ها رو جذب بکنیم.
بله، من اعتقاد دارم که ما باید برای این ساز تبلیغ بکنیم و من اعتقاد دارم که این ساز به هیچ عنوان محدود به نواختن سبک سنتی نباید باشه و این ساز پتانسیل بسیار زیادی داره و این ساز میتونه اگر محبوبیت بیشتری بین جوانها کسب کنه متقابلا سازندگان میتونن سازندگان بیشتری داشته باشیم، یعنی یه جور اشتغال زایی در واقع نوازندگان هم بیان. و اینکه من همیشه یک مشکل دارم که ساز مثلا گیتار چرا داره توی فرض کنی یک کشور مثل ترکیه تولید میشه، از ترکیه دبی فرستاده میشه، دبی هم داره مثلا پخش میکنه اینو به خاورمیانه، در صورتی که ساز تار اینجوری نیست، فقط توی ایران هستش.
این بحث جهانی شدن در واقع سازها و موسیقی یک مقوله خیلی پیچیده هستش که فکر میکنم باید توی یک برنامه مجزا بهش بپردازیم. سوال من از هر دو
بفرمایید کلامتون. یه نکته که الان یه لحظه به ذهنم رسید. خب ما اینجا همه، من با آقای هاشمیان هم عقیدم، ولی یک چیز خیلی مهمی که این وسط گاهی اوقات فراموشمون میشه اینه که نواختن قطعات موسیقی های مختلف یا ملل مختلف یا ژانر ها و سبک های مختلف اگر بهش بگیم از نظر من ایرادی نداره، ولی با استایل درست.
بله.
سونوریته پذیرفته شده و استاندارد درست تار. یکی از کسایی که این کار رو درست انجام میداد و توی تقریبا فکر میکنم تا زمانی که در قید حیات بودن شاید 90% سولوهای تار رو در موسیقی پاپ ما آقای فریوسفی میزدن.
بله.
و جز استاد شهریار فریوسفی جز بهترین نوازندگان تار کشور ما بودن با استایل بسیار بسیار درست. امروز هم میشه دید و میبینیم که بعضن کسان این کارو میکنن که شاید حتی استایل درست هم ندارن، سونوریته غلط، صدای غلطی داره درسته. تولید میشه و بعد این نکته رو دوست داشتم بگیم که این رعایت بشه توی نوازندگی، که حالا صرفا فکر نکنیم اگر قراره یه موسیقی رو بزنیم، چون بعضا میبینیم ممکنه بعضی مواقع ملودی های پاپ ملودی هایی هم باشه که مقدار ساده تر هم باشه.
بله.
قائل نیستم به اینا، ولی بعضیاش نسبتا ساده تره تا قطعات پیچیده ای که در برای ساز تخصصی تار نوشته شده، یه مقداری ساده تره دیگه با اون سونوریته غلط خلوت و صدای قابلمه، چون تار متاسفانه یا خوشبختانه نوازنده و تاچ نوازنده توش خیلی خیلی موثره.
درسته.
یعنی با یه ذره مضراب و پس و پیش زدن و یه ذره دست از رو خرک بلند کردن و عقب جلو کردن. بله. صدای فاجعه آمیزی هم میتونه بده در این حالی که صدای بسیار خوبی میده.
درسته.
اینو یه لحظه تو ذهنم اومد وسط، خواستم یه پرانتزی بزنم.
با توجه به اینکه در واقع آخر برنامه هستیم، یه سوال از هر دو بزرگوار دارم در جایگاه آهنگساز که بحثمون رو در واقع جمع بکنی. شما دو عزیز در جایگاه آهنگساز در واقع چه فضاهایی رو میتونید که در آهنگسازی تون در نظر بگیرید که ظرفیت ها و قابلیت های دیگه ای از ساز تار رو بخواید که ارائه بدید و توسط اون در واقع ظرفیت ها بتونید که نسل جوان رو جذب کنید، جدایی از این که بیایید موسیقی پاپ اجرا بکنید یا موسیقی در واقع حتی کلاسیک؟
من خودم حالا آهنگساز که نمیدونم، به هر حال تحصیلات موسیقی داشتیم، ولی خب این کلمه آهنگساز خیلی گسترده تر از این حرف هاست که مثلا برای تن من قوایی بشه عملا، ولی کاری که در حد توانم بوده با امکاناتی که انجام دادم بیشتر سعی کردم برای بچه ها این کار رو انجام بدم و برای اونها ملودی پردازی بکنم، چون آهنگسازی رو قائل هستم به این که طرف بتونه تنظیم بکنه، ارکستراسیون بکنه و رهبری بکنه قطعش رو.
بله.
اینا از توان من خیلی وقتا خارج بوده. سعی کردم برای بچه ها ملودی سازی بکنم و سعی کردم بر اساس بیشتر دغدغم چون این بوده که بچه ها ردیف موسیقی ایرانی رو هم و فواصل و حالت ها چرخش هایی که تو موسیقی ایرانی هست و من میشناسم.
درسته.
قطعا گسترده تر هست در موسیقی ایران، از موسیقی های محلیمون بگیریم تا موسیقی‌های شهری قطعاً علم و دانش من به اون اندازه نیست که به اینا اشراف داشته باشم، ولی در اون حدی که بلد بودم سعی کردم با همون ابزاری که دارم ملودی‌هایی رو بسازم به گوش بچه‌ها برسونم که اینها تو ذهنشون بمونه. صرفاً هم دغدغم این دغدغه برام از اینجا به وجود میاد که دقیقاً خاطرم هستش که معلمی داشتم در ابتدایی، ایشون برای من 10 دقیقه آخر کلاس گلستان سعدی می اومدن برای بچه ها می خوندن توی 4 ابتدایی و 5 ابتدایی. من به قدری علاقه‌مند شدم به ادبیات فارسی که امروز اینجا نشستم. منم سعی کردم این رسالت رو با همین شکل برای بچه ها به وجود بیارم، تو گوششون بمونه موسیقی ایرانی. من این کار از احتم برمی اومده انجام دادم.
بله مرسی آقای
من سعی می کنم که خیلی از ریتمای شاد استفاده بکنم. سعی می کنم موقعی که آهنگی رو روی تار میسازم بیشتر به شکل آکورد باشه، یا حداقل اینکه از آکورد استفاده بکنم روی تار. یعنی آهنگایی که میزنم، من دیدم نوازنده ها اکثرا سیم بم رو فقط از چند نوتش استفاده، یا به خود سیم بم میزنن یا نهایتا از یکی دو نوت رو سیم بم.
بله.
من سعی میکنم که خیلی از سیم بم زیاد استفاده بکنم و آکورد قاطی آهنگ بکنم، حجم ملودی رو پر انرژی تر بکنم و به این شکل سعی میکنم که جذابیت کارم رو بیشتر بکنم. البته اینا همه به علاوه اون کارهایی که گفتم دیگه، صحبت شد راجبش که چجوری ملودیایی بچگونه انتخاب کنم برای بچه ها و مثلا شکل ظاهری رو که گفتم سعی میکنم من به تبلیغات متناسب با اون فضا. من به تبلیغات خیلی اعتقاد دارم، خیلی زیاد.
بله متاسفانه حتی تبلیغات شهریمون هم راجع به موسیقی ایرانی و سازهامون خیلی ضعیف هستش.
ولی من وقتی که تبلیغات راجع به تار رو شروع کردم احساس میکنم خیلی جواب گرفتم و اگه دوستانی هم که الان دارن این برنامه رو گوش میکنن این آزمایش رو بکنن، امتحان کنن، بیان یک مقدار فضای کار رو تبلیغاتی کنن. یعنی لزومی نداره که برای مثلا وقتی یه جم داری ساز میزنی که زیاد آشنایی با ساز ندارن بشینی ردیف بزنی. ردیف یه چیز خسته کننده حوصله سربر خواهد شد.
بله.
در اون مکان این اتفاق خواهد افتاد. خود ردیف به خودی خود حوصله سربر نیست، اما وقتی فضا رو برای اجرای ردیف مناسب نبینین و میخوان یک قطعه بزنین که برای سازتون تبلیغ باشه، یه مقدار از قطعات شادتر، یه مقدار پر انرژی تر مردم رو میکشونیم به سمت ساز ایرانی، به سمت افتخار کشورمون. و به نظر من همه ما نوازندگان ساز وظیفه داریم این کار رو انجام بدیم.
بله.
و نباید بچه ها رو فراری بدیم.
یه مقداری هم خودمون بخندیم موقع نوازندگی، این خیلی چیز. ما جلوه‌های بصری سازمون خیلی کمه دیگه، نوازنده‌ها همه با اخم و تخم.
حالا من به غیر از مثلا خنده، من گفتم سعی می‌کنم اسپورت بپوشم، خودم رو شکل مثلا در واقع یک مثلا تینیجر معرفی بکنم و اینکه اینا همه یک در یک جنبن، اینا در یک مجموعه قرار میگیره که بهش بگیم تبلیغات برای
تار. انشالله بتونیم در آینده نزدیک شاهد گرایش بیشتر جوان هم به ساز ایرانی و موسیقی ایرانی باشیم. ممنونم از همه شنوندگان خوبمون برای همراهی.
منم خیلی متشکرم از شما، از برنامه قشنگتون.
بزرگوارید.
افتخاری بود برای من.
بزرگوارید. مرسی از اینکه تشریف آوردید. خواهش میکنم. ممنون از همه شما شنوندگان خوب. شاد باشید تا همیشه.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. برنامه ارغنون رو شنیدید. امیدواریم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. به ساعت 2:55 دقیقه بامداد رسیدیم. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان ادب فارسی، در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره دو فعل خیلی خیلی پربسامد یا پرکاربرد شدن و و گشتن. گشتن یا گردیدن. شدن و گشتن میخوام خدمتتون صحبت بکنم. اینا تقریبا هم معنی هستن. یعنی تقریبا همیشه میشه اینا رو به جای هم به کار برد. به جز اونجایی که گشتن و گردیدن به معنی چرخیدن هست. شدن نقطه مقابل کردن، یعنی اتفاقی افتادن برای چیزی. مثلا میگیم فلان دستگاه که اشکال داشت درست شد، رادیو اشکال داشت درست شد، خودروی من مشکلی داشت درست کار نمی کرد، بردم پیش تعمیرکار و مشکلش برطرف شد درست شد. در فعلهای مرکب خیلی کاربرد داره. نمونش همین مثالهایی که خدمت شما عرض کردم. گشتن هم یا گردیدن هم به این معنی به کار میره، اما در فارسی گفتاری خیر. همونطور که استحضار دارین، ما نمیگیم مثلا ماشین و خودرو رو بردم تعمیرگاه و تعمیرکار مشکلش رو پیدا کرد و ماشین درست گردید، مشکلش برطرف گردید. این اصلا گفتاری نیست، اصلا معمول نیست. تأکید بنده بر نوشتاره. ما در نوشتار به خصوص در 10-20 سال اخیر 30 سال اخیر میبینیم بیشتر اینو سعی میکنن، بعضن در نامه‌های اداری رسمی، حتی در سخنرانی‌هایی که می‌بینیم از رو شخص سخنران می‌خونه متن رو، گشتن و گردیدن رو به جای شدن به کار می‌بره. شدن اونقدر گویا و رسا هست که ما نیازی به گشتن و گردیدن نداریم. مثالی خدمتتون عرض کنم. ممکنه در کتابی ما ببینیم، یا در مطبوعات کمتر می‌بینیم چون ویرایش دقیق میشن. کتاب به این دلیل عرض کردم که عرصه خیلی خیلی گسترده‌ای داره. ما شکر خدا ناشر زیاد داریم توی کشور عزیزمون و همه ناشران ویراستاران دقیق ندارن، نمونه خوانان دقیق در اختیار ندارن و ممکنه اساساً خیلی نخوان که دست ببرن در متن‌های خاصی، برای مثال متنی که ترجمه شده یا نوشته شده. به خصوص برای مثال در داستان نویسی گشتن و گردیدن به معنی شدن جایی نداره، چه ترجمه باشه چه تألیف به اصطلاح، یعنی تصنیف یک داستان، تدوین داستان یا نمایشنامه و امثال اون. بنابراین وقتی که میگیم انجام میشود در متن رسمی، مثلا یک نامه اداری و امثال اون، کتاب، هیچ نیازی نیست ما بگیم انجام میگردد. یعنی میخوام خدمتتون بگم انجام گشتن یا انجام گردیدن هیچ رسمیت بیشتری نسبت به انجام شدن نداره، دقیقا به همون معنیه، اما یه مقدار شاید حتی از زبان معمول و زبان طبیعی دور میکنه ما رو. گاهی دیده میشه که حتی 2-3 بار در یک جمله مرکب این شدن به جاش گشتن یا گردیدن به کار میره. پس من توصیه میکنم تا جای ممکن از شدن استفاده بکنین. هیچ مشکلی ما با این واژه نداریم، مثل واژه نمودن و فرمودن و امثال اون، که البته فرمودن مؤدبانه و احترام‌آمیزه، اون کاملا حسابش به اصطلاح با این جداست. شدن و گشتن به این معنی هیچ تفاوت خاصی ندارن، همونطور که عرض کردم، جز این که یه تکلفی اضافه میکنه به گفتار ما. تا برنامه آینده که با واژه و واژه‌های دیگه‌ای که خدمت شما مطرح میکنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.